درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با برنامه ویژه، برنامه برای شناخت واژه شاه و فلسفه شاه در فرهنگ ایران. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
با درود دوباره. این واژه در گرامی نامه اوستا بریخت خشترا واریا یا شسرا و در پهلوی بریخت شهرور آمده و در پارسی امروز شهریور شده است. چه ما آن را شهریاری دلخواه، شهریاری آرمانی، توانایی مینوی، آرمان شهر، نیروی خواست و آهنگ آدمی، کوشش در پیشبرد و بالاندن جهان، فرمانروایی و پادشاهی آسمانی، خیشتنداری و چیرگی بر خیشتن، فرمانروایی اندیشه، نیروی شهریاری اهورامزدا و جز اینها نوشتند. واژه شهرور، خشتروریا. در گاتها یعنی سرودهای اشوزرتوش برجامن، خشتروریا با فروزی وهو به شم نیک همراه است و این نشان می دهد آنچه را که زرتشت می ستاید و آن را برازنده آدمی می داند پادشاهی یا خشتروریا نیست، وهو خشتروریا یا فرمانروایی نیک است. ببینید کیکاووس و افراسیاب و ضحاک و سلطان محمود غزنوی، امیر تیمور لنگ و بس بسیاران دیگر همانند آنها فرمان روا بودند، سلطان بودند، ولی فرمان روایان نیک نبودند. سید علی خامنه ای فرمان رواست، سلطان است، امیر است، ولی شاه نیست، وحوق شطرا نیست. آنچه را که زرتشت می ستاید و بیش از 50 بار در سرودهای خود از آن یاد می کند وهو خشتروریا یا نیروی فرمانروایی نیک است، نه سلطنت، نه فرمانروایی به زور تازیانه و تیغ و دستیازی به مال و دارایی و ناموس مردم. در توش می گوید پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید، با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دوراه یکی را برگزینید و پیش از رویداد بزرگ هر یک به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترانید. کدام آیین؟ آیین فرمانروایی بر خیشتن، آیین پادشاهی بر خیشتن. یعنی چه؟ یعنی اینکه هر یک از ما پادشاهانیم، پادشاه هستی خود. من یک پادشاهم، پادشاه بر اندیشه و گفتار و کردار خود، ولی این پادشاهی باید که وهو خشتروریا باشد، یعنی نیک، نه اینکه بر خود فرمان روا باشم، خود را بکشم مانند سید علی خامنه‌ای و این سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی راه‌های بد. اینک آن دمینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را، و از این دو دانا راستی و درستی را برمی گزیند نه نادان. فرمان روایانی مانند گشتاسب پدر اسفندیار، کیکاووس پدر سیاوش، خسرو پرویز و پدرش هرمز چهارم و سلطان محمود غزنوی و شاه طهماسب صفوی، آقا محمد خان قاجار و دیگر سلاطین قاجار و سید روح الله خمینی و سید علی خامنه ای و هیتلر و استالین، چنگیز خان مغول، همه و همه سلطان بودند، فرمان روا بودند، ولی همیهنانم شاه نبودند، بدکاره بودند، نادان و دبنگ و کودن و خرد باخته بودند، خونریز و ستم پیشه بودند. شاه نمی تواند خونریز و ستم پیشه باشد. ضحاک هم فرمانروا بود ولی شاه نبود. شاه باید از جنس جمشید و فریدون باشد، از جنس سیاوش و ایرج باشد، از جنس کیخسرو و کوروش باشد. او می شود شاه. مردم تا زمانی که نیاموختند چگونه از دروغ برهند، چگونه سازندگان سرنوشت خود باشند، حق رأی ندارند. یک بار دیگر می گویم، مردم تا زمانی که نیاموختند چگونه از دروغ برهند، چگونه سازندگان سرنوشت خود باشند، حق رأی ندارند. این گونه رأی دادن که نامش را دموکراسی گذاشتند فریب ابلیس است همیهنانم و زهریست کشنده در کام یک ملت بزرگ تاریخی مانند ملت ایران. ای مزدا، باشد که از آن تو باشیم و از آن بس کسانی باشیم که جهان را تازه می‌گردند. یعنی جهانی که خدا آفرید جهان خوبی نیست. این خیشکاری ما مردم است که با کار و کوشش هر روز جهان را نو به نو و تازه به تازه بگردونیم. با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک. ما همه پادشاهانیم. به جز پادشاهان چه کسانی می توانند جهان را تازه کنند؟ ما همه پادشاهانیم، همه شاهزادگانیم. هر یک از ما، همیهنانم، هر یک از ما پادشاه اندیشه و گفتار و کردار خود هستیم. اگر هر یک از ما به اندازه توان خود در نوسازی و بهسازی جهان بکوشیم، جهان هر روز تازه به تازه و نو به نو می شود. این اندرز اشور زرتشت ورجاوند است، آموزگار بزرگ ما. ولی این آرزو برآورده خواهد شد. دوباره شهریاران نیک بر ما فرمان روا خواهد بود، نه سلاطین بسرش. ما می توانیم شهریاران نیک بسازیم، همیهنانم، ما می توانیم شهریاران نیک بسازیم. ولی نخست هر یک از ما باید از خودمان یک شهریار نیک سرشت بسازیم. گفتگوی میان اهورامزدا و جمشید در دومین فردگرد از وندیداد که بخش بسیار ارجمندی از گرامینامه اوستاست، نمای بسیار درخشان از خیشکاری شاه را فرادید ما می گذارد. این را در داستان جمشید با هم خواندیم. به یاد دارید که اهورامزدا به جمشید گفت بیا دین آگاه و دین بردار من در جهان باش. به سخن دیگر بیا پیامبر من در جهان باش و پیام مرا به مردمان برسان. ولی جمشید نپذیرفت. جمشید گفت نه خداوندا، من برای دین گذاری و پیامبری زاده نشدم. اهورامزدا گفت بسیار خوب، پس بیا جهان مرا فراخی بخش، بیا جهان مرا ببارم، به نگاهبانی جهانیان سالار و نگاهبان آن باش. ببینید، اگر میگفت سالار باش یعنی تنها بیا سردار و نمیدونم سالار و فرمان روای جهان باش، ولی میگوید سالار و نگاهبان آن باش، پاسدار جهان باش، جهان مرا نگهداری کن، جهان مرا ببانم، بگستران. و جمشید گفت آری، این کار من است، من جهان تو را فراخی بخشم، من جهان تو را ببانانم و به نگاهداری جهانیان سالار و نگاهبان آن باشم. در چرخی شهریاری من نباد سرد باشد، نباد گرم، نه بیماری و نه مرگ. ببینید، اینها نشان دهنده خیشکاری شاه است. نخستین چیزی که از این گفتگو میان اهورامزدا و جمشید در میابیم این است که در بینش ایرانی آدمی بنده خدا و و فرمان بردار فرمانهای این بکن آن نکن نیست. آدمی در گزینش راه زندگی آزاد است. دوم اینکه دانستیم خیشکاری شهریار پیش بردن ارزش‌های نیک جهان و گسترانیدن داد در جهان است. سوم اینکه شاه تنها نگهبان مردم نیست، نگهبان و سالار همه جهانیان است. به سخن دیگر خیشکاری شاه پاسداری از آب و خاک و آتش و گیاه و جانور است. شاه باید درختان کشور را پاسداری کند، آبهای کشور را پاسداری کند، جانوران کشور را پاسداری کند، اسب و الاغ کشور را پاسداری کند، هوای کشور را پاس بدارد. در همین راستا چند واژه دیگر را نیز باید نگاهی بیاندازیم. نخست شهریار. این یک واژه دو بحری است. بخش نخست آن شهر، همان کشور و مردم یک سرزمین باشد. و یار، همان دوست، همدم، پشتیبان، دستگیر، غمگسار، یاری رسان و همراه است. به گفته فردوسی بزرگ، چو کار آمدم پیش یارم بودی، به هر دانشی غمگسارم بودی. پس شهریار کسی است که دستگیر مردم، غمگسار مردم، یاری رسان مردم در رساندن آنها به خانه شادمانی است. این خیشکاری را از سخنان داریوش بزرگ میفهمیم، آنجا که میگوید اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، یا آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. با این سخن دانستی می شود که بزرگترین خیشکاری شهریار رساندن مردم به آن خان شادمانی است که اهورامزدا برایشان برگهاده است. چنانچه جمشید در شاهنامه و کوروش و داریوش و رضا شاه بزرگ در تاریخ کردند. می رسیم به واژه پادشاه. این واژه در زبانهای ایران باستان پاییتی خشترا و چه معان نگهبان شهر یا نگهبان کشور است. ببینید چه دگرگونی هست میان نگهبان کشور و کسی که چیره است بر کشور، سلطان است، مسلط است بر کشور. نه، این میگوید پادشاه نگهبان کشور است. چنانچه به روشنی دیده میشود هیچ پیوندی با سلطنت و سلطه‌گری و سلیطه‌گری ندارد. افشین جان، اگر تا اینجا من به پایان میبرم این گفتگوی درباره واژه شناسی را، اکنون بپردازیم به پرسش و پاسخ.
بله، عرضم به خدمت پرسش های زیادی هست. میریم سراغ واژه شاه. خب شاه به طور کلی اگه واژه شو بخوایم مشخص معنی بکنیم میشه نگهبان دیگه. میتونیم بگیم نگهبان.
درست.
یعنی در حقیقت هر کدوم از ما میتونیم نگهبان زندگی خودمون باشیم، نگهبان داشته ها و دارایی های خودمون باشیم، یا بگیم که هر کدوم از ما میتونیم یه شاه باشیم، شاه خودمون، شاه زندگی خودمون، شاه حالا به هر حال چه داشته های فرهنگیمون، چه داشته های فکریمون، چه داشته های مادیمون. به هر حال ما هر کدوممون یک شاه هستیم. درسته این خلا. اوکی. خب پس بعد اون موقع، یعنی میخوام بگم یه تفاوت خیلی بنیادینی هست به نظر من از دیدگاه من، با توجه به صحبت‌های شما، آشنایی که شما دادی به ما از فرهنگ ایران، یه تفاوت بنیادین هست بین فرهنگ و نگاه ایرانی، بینش ایرانی و آنچه که در غرب هست. و اون این هستش که یک ایرانی، یک انسان ایرانی دارای اختیار هست خودش، یعنی همون جور که جمشید طرف اهورامزدا رو گوش نکرد و گفتش که من دین گذار تو نمیشم، همکار تو میشم، یا یعنی میام بهت کمک میکنم که این جهان رو گسترش بدی. پس بنابراین یک انسان ایرانی بر اساس بینش ایرانی، یک انسان ایرانی دارای این آزادی هست، مسئول و خیشکاری خودش که نشون میده که این چقدر میتونه این داشتهای خوشی، اون قلمرو خودش رو ازش محافظت کنه، نگهبانی بکنه ازش. اینم درسته؟
بله درست.
بله. برعکس اون چه که افلاطون میگه که یک کینگی میاد اون بالا، یعنی کینگ در حقیقت مثل صاحبه که از اون بالا باید جامعه رو درست بکنه، در بینش ایرانی میگه نه، از پایین دونه دونه فرد فرد جامعه باید به این فرهنگ و بینش برسه که بتونه کل جامعه رو بسازه، یعنی از پایین میاد بالا و اون بالا یکی میره در... یکی از همین افراد، یکی از همین فردها انتخاب میشه برای اینکه به کل جامعه که بتونه کل کشور رو برای جلوی شهریاری کنه. اینم درسته؟
اینم درسته، بله
اینم درسته. یعنی میخوام بگم که در واژه شاه، اولا سلط، همونجور که شما گفتین سلطنت و اینه که نیستش، که سلطه‌گری نیست. و اینی که این قدرت در یک خانواده بمونه، یعنی که موروثی بعد، یعنی مثلا که انگار شاهنشاهی یا شاهی یه چیزیه که تو خونه، تو ژنه و از خون به خون میره. این چنین چیزی در فرهنگ ایران وجود داره یا نداره؟
نه نیست. ببینید، فرهنگ رو ما یک بار درباره تاریخ گفتگو میکنیم، یک بار درباره فرهنگ. اگر درباره تاریخ گفتگو کنیم، شوربختانه آری، در تاریخ ایران چنین است. ولی اگر درباره فرهنگ گفتگو کنیم، نه، چنین نیست.
درست.
در فرهنگ اینگونه نیست. در فرهنگ ما یک خانوادگی هستیم، خانوادگی که نام یک ملت بر ما گذاشته میشود. این ملت همون گونه که گفتی، تک تک ما، یکایک ما پادشاهانی هستیم که برای خود یک پادشاه برمی‌گزینیم. چرا که همون گونه که برگ‌های یک کتاب هر کدام برای خودشون یک چیستی و ایستایی جدا دارند، ولی جایی این صفا با هم شیرازه بندی می‌شود. پادشاه شیرازه بند کشور است. همه ما را با هم پیوند می‌زند. از نیروهای یکایک ما یک نیروی بزرگ و کارآمد پدید می‌آورد. ولی این گونه نیست که حالا که این پادشاه از اونجا که او هم مانند ما مردنی است، هنگامی که پیر شد، فرسوده شد و کارایی خودش را از دست داد، حالا پسرش باید در جای او بنشیند. چون این چیزی در فرهنگ ایران نیست. چرا؟ این مردمی که ما ایم باز هم بهترین ها رو برمیگزینیم. چون آماج ما این نیست که از یک تخمه ویژه پاسداری کنیم. آماج پاسداری از کشور است. از این روح هست که این پادشاه، نه تنها این پادشاه، شاید که پس از فرسودگی، پس از کار افتادگی، پسرش یا دخترش در جای او بنشیند، حتی خود او هم اگر در میانه راه به کج راه رفت، ما مردم او را پایین میکشیم از پادشاهی و پادشاه دیگری برمیگزینیم، کسی که بتواند این کشتی در هم شکسته ما را به کرانه از رهایی برساند. این فرهنگ ایران است.
درست. حالا این که در تاریخ به هر حال در یک خانواده قدرت میمونده، دلیل سیاسی داشته و اینکه اون زمان به هر حال شاه یه دفعه میرفته توی جنگ کشته میشده، یا اینکه یه دفعه سکته میکرده از دنیا میرفته و ممکن بود کشور دچار هرج و مرج بشه اگه دو مرتبه بخوام برن یک کس دیگر رو انتخاب بکنن، و برای همین شاید دلیل اینطوری داشته که بعد قدرت توی خانواده نگه میداشتن که اون هرج و مرج و به هم ریختگی به وجود نیاد. به نظر من، از نظر من این بوده دلیلش. ولی اینکه شاه رو بازخواست میکردن، اگه شاه دچار اشتباه میشده، بارها داریم در همین چه در تاریخ دوره ساسانیان چه در دوره اشکانیان که شاه رو عزل میکنن، شاه رو میذارن کنار، یک شاه دیگه میذارن به جاش، یعنی یک هیئتی از بزرگان هستن، از اندیشمندان، موبدان، هرچی، اونا میان تصمیم گیری میکنن که این شاه رو بردارن و یک شاه دیگه، راحت شاه رو عزل و نصب میکنن. بنابراین یک هیئتی از بزرگان نظارت میکنه بر کار شاه. این هم به هر حال نشون میده که چقدر این مترقی بوده این فکر. و این که شاه کینگ نیست، این هم میخواستم بگم، همونقدر که شاه سلطان نیست و سلطنت نمیکنه، کینگ هم نیست، امپراتور هم نیست. بنابراین این واژه که میگن پرژن امپایر، این هم غلطه. ایران هیچ وقت امپراتوری نداشته، شاهنشاهی داشته، پادشاهی داشته. این رو هم شما موافقی باش؟
یک بخشی از سخنت رو نه، موافق نیستم. اون بخش نخست که گفتی که در روزگار ساسانی هم شاه رو برمیگزیدند یا شاه رو بازخواست میکردند، شوربختانه ای کاش چنین بود. در فرهنگ ایران آره، در بینش ایرانی، در هستی شناسی ایرانی، این خیشکاری من و تو، ما مردم هست که بتوانیم از شاه بازخواست کنیم. چرا که ما بودیم که شاه رو برگزیدیم که بر ما نه اینکه بر ما فرمان روایی کنند، نگهبان ما باشند،
شهریاری کنند،
ما را پیش ببرند. ولی اندوهمندانه باید گفت که در روزگار ساسانی چنین نشد. افشینجان خسرو پرویز هنگامی که خودش درگذشت، پس از خسرو پرویز که بسیار بسیار پادشاه زشتکاری بود، مردم ایران میبایست که خسرو پرویز رو پایین میکشیدند ولی نکردند. حالا خسرو پرویز درگذشت، به دست پسرش شیرویه کشته شد. خود شیرویه یک آدم بسیار 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 بدکاری بود، اگرچه از تخمه پادشاهی بود، ولی ببینید یکی از گرفتاری های ما همین تخمه است، تخمه پادشاهی. آمدن که پادشاهی برگزینن، گفتن آقا نمیشود، باید از تخمه پادشاهی باشد. در یک سرزمینی فراخ دامن این همه مردم بودند، این همه مردم دانش آموخته بودند، سرداران سپاه بودند که می توانستند ایران رو نجات بدهند، ولی نکردند. گفتن نه، باید که از خاندان پادشاهی باشد. تا جایی که پدر رستم فرخزاد که سپهسالار خراسان بود، او می توانست ایران رو نجات بدهد، که نامه نوشت به آزرمیدوه، نوشت پادشاه ها تو نمی توانی کشور اداره کنی، نابود می شود کشور، در آستانه نابودیش. من هم که چون از تخمه پادشاهی نیستم که نمی توانم پادشاه بشم، ولی اگر با من ازدواج کنی، من به نام شوهر پادشاه می توانم کشور رو نجات بدم. ولی چه کردن؟ فریبش دادن، زهر خورش کردن، کشتندش. و سپس چه شد؟ خود رستم فرخزاد به کین توزی پدر پادشاه ایران رو کشت. یعنی ببینید آنچنان تباهی در این خاندان پادشاهی عدید آمد که ما رو نابود کرد. ما هنوز هم داریم چوب بدکاری های روزگار ساسانی رو میخوریم.
درست.
چرا؟ چون این مردم نتوانستن به خود این پروانه بدهند. این که من میگویم افشین، ببینید اینجا یک بار دیگر خواهم گفت، مردمی که دارای این بینش و آگاهی نیستن حق رأی ندارن. آن روز هم 1400 سال پیش مردم ایران دانش و آگاهی خود را از دست دادن. مردمی بایست به پا میخواستند، مردمی بایست نمیگذاشتند که این همه تباهی در خاندان پادشاهی پدید بیاید، که ما دچار این روزگار بدهنجار بشویم. فرهنگ را جدا کنیم از رخدادهای تاریخ.
درست.
رخدادهای تاریخی چیزی هستند، فرهنگ و هستی شناسی ایرانی چیز دیگری است.
خب در این رخدادهای تاریخی درس هست، درس هست برای امروز ما، که ما ببینیم که امروز با نگاه به همون بله هایی که سرمون اومده، که دو مرتبه دوچار اون اشتباهات نشیم و دو مرتبه اون خطاها رو نکنیم، که بتونیم کشورم رو ازش حفاظت بکنیم و نگه داریم و این فرهنگ زیبا رو بتونیم ببالانیم، که کشورم رو پیشرفت بده، پیشرفت جامعه هم پیشرفت بکنه، مردم پیشرفت بکنه.
یکی از اشتباهات بسیار تاریخی ما افشین جان همین روزگار خود ماست. پیش از این خلالوش اسلامی، ببینید ما از یاد بردیم که روزگار قاجار کجا بودیم، از یاد بردیم. چه کسی این رو از یاد ما بردن؟ همین دانشفران یا دانش آموختگان دبنگ و کودن ما، که من امروز چندین بار واژه کودن رو برای دانش آموختگان ما، برای روشن فکر نمایان ما به کار بردم. ببینید ما از یاد بردیم که در روزگار احمدشاه بزرگترین تراژدی در تاریخ ایران پدید آمد، اون قحطی بزرگ. بیش از نزدیک 10 میلیون، بیش از 9 میلیون ایرانی از گرسنگی مردند در روزگار قاجار. چرا؟ چون پادشاه قاجار همه مواد کشاورزی ایران رو احتکار کرد، همه رو پنهان کرد.
بگیم سلطان قاجار. بله،
سلطان قاجار. حالا هر چی که بود، ببینید سپس چه اتفاقی افتاد؟ چیرگی آخوندها در دربارهای قاجار از زمان خود فتلی شاه بگیرید تا برسید به واپسین سلطان قاجار که پیش آمد، و سپس رضا شاه بزرگ که آمد این کشور رو، این کشتی در هم شکسته رو نجاتش داد. ببینید با رضا شاه چه کردن این روشن فکران ما، تنها برای اینکه ایران رو بیاندازن در آغوش اتحاد جماهیر شوروی آن روز کمونیستان، هر ننگی که از مغزشان تراوید پشنگه کردن بر پیکر بزرگ رضا شاه بزرگ. انتظار داشتن که ما در اون دوره کوتاه پادشاهی خاندان پهلوی برسیم به سوئیس، یعنی از سوئیس هم بالاتر برویم. ما چنین نمیشد. ما باید خودمون را بشناسیم، همون گونه که من با شناختی از روزگار ساسانی گناه را به گردن اون خاندان میاندازم. خب در اینجا هم باید بدانیم که چه بر ما گذشت.
درسته. این نکته ای هست در پادشاهی رضاشاه، اینی که رضاشاه هم انتخاب شد، یعنی اینکه اگر قرار بود که بریم به سراغ تخمه شاهی دو مرتبه، خب هم احمدشاه بود، همین که فرزندش ولیعهد داشت، ولیعهدش هم تا از 20 سال هم گذشته بود و ولی خب اون بزرگان ایرانی در اون زمان، بزرگان اون زمان ایران تشخیص دادن که اینا نمیتونن کشور رو اداره کنن و رضاشاه میتونه، یه جوانی که میتونه این کار انجام بده، اینو انتخاب کردن. یعنی میخوام بگم که این روند انتخاب شدن شاه چیز تازه‌ای نیست، چیزی که بارها در تاریخ ما اتفاق افتاده و اتفاقا نتیجه‌های خوبی هم داده. و بعد هم یک سوال دیگه دارم که اینکه ما خب در ادبیات فارسی ما جنسیت نداره واژگان، بنابراین شاه هم میتونه زن باشه هم میتونه مرد بشه، درسته؟
بله، خب اینو که ما داریم، هم در شاهنامه داریم که همای نخستین زنی است که در به پادشاهی میرسد و به گزارشی که داریم از خود فردوسی در شاهنامه، همای از همه پادشاهان روزگار خودش یک سر و گردن بزرگتر بالاتر بود، حتی از پدر خودش، از همه. و سپس باز هم در روزگار ساسانی ما پوراندخت رو داریم، آزرمیدخت رو داریم، بنابراین این اصلا گرفتاری نیست.
این اصلا لازم هم نیست بهش بگی شهبانو، از این اسم شاه دیگه، شاه هم میتونه مرد بشه هم میتونه زن بشه. و بعد مثل این از این القاب مثل اعلی حضرت و والا حضرت اینا هم اصلا هیچ ربطی به ایران و ایرانیگری نداره، درسته؟
من یک روزی به خود شاهزاده رضا پهلوی گفتم، من این رو خواهم گفت همین هبکون جلوی دوربین، یکی از کارگزاران ایشون، حالا من نام نمیبرم، پیاپی به ایشون میگفت اعلی حضرت اعلی حضرت. هنگامی که نوبت به من رسید گفتم که به من پروانه بدید من شما را اعلی حضرت ننامم، برای که من از این واژگان تازی دچار دلاشوبه میشوم و زردابم رو بالا میبرم. اعلی حضرت یعنی شو. ما در زبان پارسی داریم شهریار، شهریارا. فرض کنید من میخوام با پادشاه گفتگو کنم، حالا هر کی که هست، من به پادشاه نخواهم گفت اعلی حضرت. آقا این واژه تازی است به زبان پارسی. شما اگه میخواید کسی رو گرامی بدارید، من نمیگویم که پادشاه را نباید ارج گذاشت، آری پادشاه شیرازه بند، اگر ما میپذیریم که پادشاه کشور ما شیرازه بند کشور ماست، پس همه ما با هم باید همون گونه که پدر خودمان را ارج می‌نهیم پادشاه را ارج بنهیم، ولی با واژگان پارسی. میتوانم بگویم بزرگا، شهریارا، پادشاها، ولی نمیگویم اعلی حضرت. من که عرب نیستم، من ایرانی هم، زبان دارم.
اصلا نیازی نداره پادشاه، اصلا احتیاجی به لقب به نظر من نداره دیگه، پادشاه دیگه خودش جایگاهش مشخصه در خود این واژه. این واژه انقدر زیبا هستش که اصلا نیازی به پسوند پیشوند نداره به نظر من.
من همین گونه است که گفتی، من با این سخن شما 100% همراه هم، چرا که پرداختن این گونه واژگان، افسودن این گونه واژگان بر نام کسی، میخواهیم او را بزرگش کنیم، آرایه هایی است که نمیچسبد، آرایه هایی است که میتواند آسیب بزند. این کسی که ما او را به پادشاهی برگزیدیم به خودی خود بزرگ است، نیازی نیست که ما او را با واژگان بخوایم بزرگتر کنیم. با همون واژگانی که همون پادشاه بس. پادشاه همه اون چرا که ما در اندیشه داریم به این کس، به این زن یا به این مردی که ما او را برگزیدیم و بر تخت پادشاهی نشاندیم. ولی سخن تو، گرانیگاه سخن تو این است که آیا این کس که ما او را برگزیدیم بر تخت پادشاهی نشاندیم، پس از اینکه پیر و فرسوده شد یا جهان رو بدرود گفت، آیا باید که باز هم از تخمه او کسی رو بر جایش بگذاریم؟ پاسخ بسیار روشن است، نه. پاسخ بسیار روشن است،
بله. در حقیقت بله،
اگر در خاندان همین پادشاه، بله، امروز ما پادشاهی داریم به نام افشین، افشین نریمان، فرض افشین نریمان فرزندی دار، اگر فرزند افشین نریمان بهترین باشد در میان دیگر فرزندان ایران، آری ما همون رو برمی‌گزیدیم. چون آماج این نیست که حالا چون پسر پادشاه هست حق ندارد پادشاه بشه، نه با. این است نه آن است،
درست.
ما برمی‌گزینیم آن را که شایسته‌تر
است
برای نگهبانی کشور. میتواند سر پادشاه باشد، میتوانست پسر پادشاه یا دختر پادشاه
نباشد. یعنی در حقیقت بعدم یه به اصطلاح بگم نقص اجحاف بزرگی که داره میشه اینه که این مقایسه میکنم، میگم مثلا مثل انگلیس، مثل نمیدونم اسکاندیناوی، در صورتی که اصلا فرهنگ پادشاهی ایران و فلسفه پادشاهی ایران بسیار مترقی تر از این کشور هاست که بخواد مثل اون کشورها یک شاهی داشته باشه که دستش هم تو دست شاه که ندارن، کینگه، یک کینگی که دستش هم تو دست کلیساست و با مذهب هم دست داده و بعدم بازم مسلطه، یعنی باز تسلط داره، حالت سلطانو داره. بنابراین ما اصلا احتیاج به اون و قانون مشروطه هم نداریم که این شاه رو مثلا بخواد مشروطش بکنه. نه، ما یه قانون اساسی شاهنشاهی میخواییم که بیاد مشخص بکنه این شایستگی و نحوه ارزیابی این شایستگی رو برای انتخاب شاه. موافقی ما این صحبت؟
ببینید، نه تنها موافقم، بلکه میخوام فراتر از اون هم برم. افشین جان و شما همیهنان بسیار خوب من، خود را بباورید. شما فرزندان ایران از همه مردم جهان دارای گنجینه‌های بزرگتری هستید. ما نیازی نداریم که دموکراسی، سکولاریسم، شیوه پادشاهی پارلمانی را از دیگر کشورهای اروپایی و جاهای دیگر بیاموزیم. ما پدران آموزگار همه این آموزگاران جهانی. آنچه را که ما داریم هیچ یک از اینها ندارد. ما بهترین ها را در گنجخانه های خود داریم. نیازی به دموکراسی نداریم، نیازی به سکولاریسم نداریم، نیازی به رنسانس نداریم. اینها را بگذارید برای خودشان. نیازی به پادشاهی پارلمانی و شیوه اروپایی نداریم. ما بهترین ها را در گنجخانه خود داریم. می توانیم از اینها بهره برداری کنیم، کشورمان را بیاراییم. بنابراین این چه که گفتی، ما ایرانیان هستیم که با پشتوانی فرهنگ خود قانون اساسی خواهیم نوشت و پادشاه رو برابر قانون اساسی برخواهیم گذاشت و خیشکاری او را به او نشان خواهیم داد. او از چارچوب خیشکاری خود بیرون نمی رود و ملت هم جای خود را می شناسد. یعنی خیشکاری دو سوی است، خیشکاری من انسان در برابر پادشاه و خیشکاری پادشاه در برابر من. اینها را قانون اساسی که نوشته خواهد شد نشان خواهد داد. ولی این قانون اساسی نباید سرچشمه بگیرد از قوانین دیگران. قانون اساسی آمریکا از منش کوروشی مایه گرفت. حالا مایه ننگ و شرم من خواهد بود که بروم از قانون اساسی آمریکا مایه بگیرم؟ نه، من از داده های فرهنگی و تاریخی خودم مایه میگیرم و برای کشورم قانون اساسی می نویسم.
درست، بله، همین. سپاسگزارم پدر عمر، خیلی ممنون. و اگه سخن دیگه ای نمونده،
بیکران دارم از تو
بدرود.
امید این که هر چه زودتر بهترین پادشاه را برگزینیم و بر تخت شهریاری ایران بنشانیم.
به امید امروز.
بدرود
بدرود.